انسان یفتر و قوم. در بحث خبر به موانعی رسیدیم که از برای نشر خبر محدود کننده هست. از جمله محدود کننده ها بحث حجم بود که گفتیم خبر نباید حجم محسوب بشه. اگر خبر حجم باشه از نظر شرعی انتشارش حرام. حالا فرقی نمی کنیم که ذات خبری که میدیم محتوا حجم باشه یا اینکه محتوا فی حد ذاتی حجم محسوب نمیشه، اما نوع بیانش به گونه ای میشه که این محتوا رو حجبی میکنه. خب پس اصل حجب حرمتش رو تبیین کرد، مواردی رو از حجب استثناء کردن. ما به این موارد بعضا اشاره کردیم. یکی از مواردی که مورد اختلاف بود بحث مخالفین، که حالا به ضرورت ما کلمه مخالفین رو دقیقاً و معیناً بر فرقه خاص خودش نمی‌گیم. مخالفین مقصود اونهایی هستند که ولایت اهل بیت رو اون گونه که ما قبول داریم قبول ندارن. اینها آیا حجبشون جایز است یا جایز نیست؟ اینا اجمالا قبلا یه اشاره کردیم، اما به ضرورت زمان و به اختلاف نظری که در این باره در فقه وجود داره اینو مجدداً امروز مورد بررسی قرار میدیم. دستمایه بحث ما امروز مطالبی است که مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر بخوره. ایشون در بحث حج در جواهر جلد 22 در صفحه 62 اینطور میفرمایند: و علی کل حال، چون اولیشون میان مشرکین رو استثنا میکنن از حرمت حج، که حج به مشرکین اشکالی نداره، که قول ما قبلا بحث کردیم و عرض کردیم که علل اطلاق نمیتونیم حج الکفار رو هم ما قبول بکنیم. اما حالا به اون متعرض نمیشیم چون بحثش کامل شد. ایشون مفاد علی کل حال فز ظاهر الحاق المخالفین به مشرک، مخالفین هم همون حکم مشرکین رو دارن. خب حالا این یه ادعاست، ایشون باید دلیل فقهیشون رو بیان بکنن. میپردازن به بیان دلیلشون. چرا؟ یک، لاتحاد الکفر الاسلامی و ایمانی، چون کفر اسلامی با کفر ایمانی وحدت دارن. مراد از کفر اسلامی این هست که شما پیامبری پیامبر رو قبول نداشته باشید، میشه کفر اسلامی. یا وحدت خدای متعال رو قبول نداشته باشید، توحید رو قبول نداشته باشید. حالا چرا تعبیر اسلامی ایشون آورد؟ به خاطر اینکه در تعریف اسلام گفتن الاسلام اقرار باللسان، اقرار به چی؟ شهادت به رسالت توحید، شهادت به رسالت پیامبر. خب این شد مسلمان. خب پس کفر اسلامی چی میشه؟ این است که یا شهادت اینو نگید یا احد و هما را نگید، بر تقدیر یهودی ها موحدن. حالا اگر انحرافی هست، ولی اصلش خدا را قبول دارن توحید رو، اما اونا اقرار به رسالت را ندارن. اتحاد کفر اسلامی و ایمانی. خب ایمان چیه؟ میگن ایمان اونیست که بیاد اقرار به اهل بیت رو هم انجام بده، میشه مؤمن. خب کفر ایمانی چی میشه؟ اینیست که شما اقرار به اهل بیت رو نداشته باشید. تون که شما کفر اسلامی ندارید ولی کفر ایمانی دارید، طبق بیان مرحوم صاحب جواهر. خب ایشون ادعاش اینه که این دو کفر متحدن فل احکام. پس ما اگر ثابت کردیم که حجب مشرکین اشکالی نداره، ثابت میشه که حجب مخالفین هم اشکالی نداره. این یک. خب دو، حالا این ادعا رو باید ایشون اثبات بکنه. دو، بل لعل حجاب علی رؤوس الاشهاد، این که ما اینها رو علنن، علی رؤوس الاشهاد یعنی علنن حجب بکنیم، من افضل عبادت عباد یا عباد، این از برترین عبادت هاست. ما لم تمنع تقیه، تا هنگامی که تقیه مانعش نباشه. خب اینم ادعای دوم ایشونه، حجب مخالف بالاترین عبادته، از افضل عبادات. این کجا ثابت شده؟ حالا ایشون باید اثبات کنه این مکن. خب بعد ایشون فقط اولا من ذالک غیبت هم، ما وقتی حجب رو گفتیم به طریق اولا میشه غیبتشون رو کرد. چرا؟ چون ما گفتیم قبلا در یه مواردی غیبت جایزه ولی حجب جایز نیست. بس بشی یکی از موارد استثناء غیبت چیه؟ موردیست که شما بخواید برید در دادگاه ظلمی بهت شده به قاضی بگید، یه فلانی این تهمت رو ما زد، اما این غیبته، اما اشکالی نداره، بس غیبت جایزه. اما نمیتونی اونو اونجا بری حجبن بگی، یعنی بری اونو با یه بیانی بگی که وقتی داری مظلمت رو میگی طرف هم حجب بشه، یه حرامه. مورد بیان و ظلمه، غیبت هم محسوب میشه، اما غیبتن اشکالی نداره، اما اگر حجبن بگی اشکال داره. چرا اونجا گفتن؟ گفتن به دلیل اینکه غیبت ماندگاری نداره ولی حجب ماندگاری داره. خب ایشون فقط وقتی اینها حجبشون ان افضل عبادات حساب بشه، غیبتشون به طریق اولا و اولا مثال که غیبتون علتی جرت سیرت و شیعه علیها، سیره شیعه برای بود که اینا غیبت میکردن. فی جمیع الاعصار و الامثال علماء هم و اعوام هم عالمان و عامیانه همه غیبت میکردن، حتی ملع القراطیس منها، اصلا نوشته هاشون پره از عجب و غیبت. بل یه انده هم من افضل طاعات، این که غیبت بکنی افضل طاعاته، و اکبل القربات، از بالاترین قربت هاست. پس ایشون اینا رو که میفهمن، فلا غرابت فی تحصیل الاجماع، بگیم فی دعوا تحصیل الاجماع، بگیم در این باره اجماع محصل داریم، نه اجماع منقول. اجماع محصل کدومه؟ اونیست که شما عالمان فعالمان فعالمان بری برسی به معصوم. حالا قرابت فی تحصیل الاجماع کما هم بعضی هم که بعضی ها گفتن ولیمکن دعوا کون و ذالک من از ضروریات بزلن عن القطعیات. خیلی ایشون پارو بالاتر میذاره، میفرماید که جواز الحجب و الغیبه این از ضروریات مذهب شیعه است، چه برسد که از قطعیات. قطعیات یعنی یقینا، ضروریات اصلا نیاز به دلیل هم نداره. ایشون تا اینجا میفرماید، بعد میرسن به خب ایشون ادعای اجماع محصل کرده دیگه. اجماع محصل، خب اجماع محصل چجوری میشه؟ یه عالم شیعی صاحب فتوا بیاد باهاش مخالفت کنه؟ خب مخالف داره. مخالف کی بود؟ مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان ایشون اومد مخالفت کرد. ایشون در مقابله با این میفهمد فمن الغریب، این خیلی عجیبه، ما عن المقدس الاردبیلی، ایشون تنهاست نه، و عن ظاهر الخراسانی فی الکفایه، کفایت الاحکام اوجا، اوجا هم مقدس سبزواری چیه اونجا مخالفتی چی بوده؟ من ان ظاهر او ادعا کرده که این مقدس اردبیلی و صاحب کفایه سبزواری من عموم ادلت تحریم الغیبه من الکتاب هاش گفتن نه آقا حق نداری غیبت کنی چه برسه به حج. ببینید چون ایشون اولویت گرفت گفت که حج جایزه به طریق اولا غیبت جایزه، معکوسش چی میشه؟ اگر غیبت حرام شد به طریق اولا حج حرامه. یه این آقایون غیبت رو حرام دونستن. چرا؟ عموم ادلت غیبه، گفتن ادله ای که غیبت رو تحریم کرده عمومیت داره، لل مؤمنین و غیره هم. گفته اون کفر ایمانی رو هم شامل میشه که گفته کافر ایمانی رو حق نداری غیبت کنی، یعنی عنوان غیبت رفته رو مسلمان نه رو مؤمنه به تعریف شما. چرا؟ دلیل شما چیه های مقدس اردبیلی؟ لأن قوله تعالی ولا یغتب بعضهم بعضا، ایشون گفته عموم مکلفین رو گفته، لا یغتب بعضهم بعضا، نگفته مسلمان و اینا. خب مرحوم مقدس اردبیلی وقتی این لا یغتب بعضهم رو گفتن دیده اگر بخواد لا یغتب به این عمومیت بمونه پس کفار رو هم نمیشه غیبت کرد، در حالی که خود ایشون فتوا داده به جواز غیبت کفار. خب پس بنابراین اگر بخوای این آیه رو به این عموم بگیری باید بیاید بگی ادله داریم چه کفار رو میشه غیبت کرد، آیه رو استثناء بزنی. خب شما بهتره که آیه رو از اول یه جوری معنا کنی که استثناء نشه، او تخصصا خارج باشه. خود مرحوم مقدس اردبیلی به این توجه داشته، فرموده که لا یکتب الى آخره این للمکلفینه، بعد فرموده اول المسلمین یا نه مسلمین رو گفته. چرا؟ لجواز غیبت الکافر. پس دیگه خیلی خیلی ما دائره لا یکتب رو زیغ بگیریم، میگیم للمسلمینه مسلمون ها. بعد فرموده و السنتو اکثرها، اکثر ادله حرمت غیبت به لفظ ناس و المسلمان، هر جا اومده گفته غیبت ما، گفته غیبت مردم رو نکن، یا ان نهایت گفته غیبت مسلمان ها رو انجام نده. و هما معن شاملان للجمیع، هم کلمه ناس هم کلمه مسلمان مخالف و موافق رو شامل میشه. و لست به آدفی زالت، مقدس اردبیلی گفته که تعجب نکن که مگه میشه غیبت مخالف حرام باشه، یعنی شما داری برای مخالف حرمت قائل میشی. میگه تعجب نکن، لست به آدفی زالت، بعید نیست. چرا؟ از کمالا یجوز اخذ و مال المخالف، میگه بگو ببینم مال مخالف برات حلال یا حرامه؟ میگه حرامه. حرمت داره؟ آره. میگه خب پس بنابراین اسلامی که آمده به اموال او چی داده؟ حرمت داده. اصلا بگو ببینم کشتنش جایزه یا جایز نیست؟ شما اگر زدید دست یک مخالف رو قطع کردید دیه باید بدی یا نه باید بدی؟ خب میگه اسلام اومده برای این حرمت قائل شده، خب برای آبروش هم حرمت قائل شد. از کما لا یجوز اخذ و مال المخالف و قتلهی، لا یجوز تناول و ارزه. و هم مقدس اردبیلی یه تعجب نکن از تعمیم حکم حرمت غیبت. ثم قال، بعد مرحوم مقدس فرموده فی ظنی، من گمانم اینه ظاهرا کتاب دستش نبوده، ان الشهید فی قواعده، مرحوم شهید اول در قواعدش جوز غیبت المخالف، گفته غیبت مخالف جایزه، اما من جهت مذهبهی و دینه. گفته تو اگر بخوای مخالف رو دقرش حرف بزنی، رجع به مذهبش حق داری حرف بزنی، بیا بگی که این مذهبش باطله، این مذهبش درست نیست. آقا غیبت میگه این اشکال نداره، فقط از این زاویه. اما اگه این مخالف تو چیه؟ فلانجا مثلا تو خونه یه شرابی خورده، حق نداری اینو بری بیرون بگی، میشه غیبت. یه فحشایی کرده، حق نداری بری بیرون بگی. نه، فرض بفرمایید که شل اعرج را میره، حق نداری بری بگی. میتونی مخالف رو غیبتش بگی، اما نسبت به چی؟ به مذهبش، به اون فسق علنیه لاغه. خب تا اینجا حرفهای مرحوم مقدس رو صاحب جواهر چکار کرد؟ نقل کرد. از اینجا شروع میکنه به رد کردن مقدس اردبیلی، که ما بحثمون امروز بیشتر روی این حرفاییست که اینجا به بعدشون میزنیم. از هو کماترا این مطالب مقدس اردبیلی رو همطور که میبینیم مخالف لما سمه، مخالف همونه ایست که من گفتم. من گفتم چی؟ گفتم حجب اینها علا رؤوس الاشعاد من افضل عبادت العباده. من گفتم اینو برش اجماع محصل میشه، این خلاف اون حرف زده، خلاف اجماع حرف زده. این ادله که این آورده خلاف فهم همه علماست از ادله. اگر این فهمی که شما از آیات داشتی این فهم درست بود، همه علما قبل از شما باطل فهمیدن. چرا؟ چون مرحوم صاحب جواهر میگه از افضل عبادات شمردن. مگه میشه یه مطلبی عبادت باشه و مخالف قرآن؟ اگر واقعا ظهور این آیه تعمیم حرمت غیبت به مخالف بود، او وقت علما میومدن غیبت المخالف رو یه عبادت معرفی کنن؟ آیه نمیشه، شما خلاف فهم همه حرف زدید. بعد میفهمد که حالا دوباره میاد بعد حالا لعل صدور و زال کمه، احتمالاً اینکه مقدس اردبیلی اومده اینجوری غیبت المخالف رو حرام کرده لشدت تقدسهی و ورعه، خیلی مقدس بوده، خیلی اهل الورع بوده، میخواسته این تقدس و ورع کمرنگ نشه. خب آقا مگه شما اون تقدس و ورع رو نداری؟ و اگر اون واقعا تقدسه، ایشون برای اینکه این رو از علما نقل کنه میگه لاکن لا یخفا علی الخبیر، بر آدمی که خبره هست مخفی نیست. الماهر الواقف علی ما تظافرت به النصوص، که سلطه کامل بر نصوص داشته باشه، لا یخفا بر چنین آدمی، از ایشو یک باید در فرد ماهر باشی، دو همه نصوص رو به شکل جامع نگاه کنی. اگر در چنین موضعی بودی لا یخفا علی چی؟ باز بیاد یه خورده قوی میکنه که اینجا به بعدش دقت کنید، تو این ما میخوام برگردیم. لا یخفا بر خبیر ماهر واقف بر علامات تظافرت به نصوص، که نصوص متظافره رو دیده. این نصوص متظافره که میفرمایید چیه؟ ایناست. بل تواترن، بل نصوص متواتره. اونا چیه؟ من لعنه. ما نصوصی که داریم که مخالفین رو چیکار کرده؟ خوب دقت کنید. نص وقتی میگن یعنی چی؟ یعنی معصوم یه مطلبی گفته. هم یکی یکی ببینیم صاحب جواهر در این مطلب چقدر به اصطلاح مهارت رو به کار گرفته، کجا این مهارت وجود داره. من لعنه، آقا ما نص داریم ائمه اینا رو لعنت کردن. سب بهم، نص داریم ائمه اینا رو چیکار کردن؟ سب کردن. سب یعنی چی؟
ناسزا.
ناسزا. شت بهم، ما نص داریم ائمه اینا رو چیکار کردن؟ فحش دادن. و کفرهم، نص داریم که انهم کافرین. نص داریم انهم مجوس هذه الامه. نس داریم اشر من نصارا، اینا از نصارا شرورترن و نس داریم انجس برن کلاب. اینا نجستر از چیان؟ سگ‌ها هستن. چند تا مطلب شد؟ همه ادعا. یک، آقا ائمه اینا رو لن کردن، ائمه اینا رو سب کردن، ائمه اینا رو شتم کردن، ائمه گفتن اینا کافرن، ائمه گفتن اینا مجوس حاضر و محسن، ائمه گفتن اینها از نصارا شرورترن، ائمه گفتن اینا از کلاب. ایشون میگه اگر کسی بر این روایات سلطه داشته باشه میفهمه. چی رو میفهمه؟ ان مقتضی تقدس و ورع خلاف ذلک. مقتضای تقدس و ورع چیه؟ اینیست که آقا برخلاف مقدس اردبیلی که فتوا داد به حرمت غیبت و حجاب بیاد به وجوه خلاف او. حالا لا اقل اباحه، این تقدس اینه، بله خلاف ذلک. بعد وقت میپردازه به استدلال، رد استدلال مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی میگه لا یقتب بعضکم بعضا، لا یقتب به مردم داره میگه. ایشون فهمید که بابا اگه اول آیه رو نگاه میکردی متوجه میشدی که این نه با عموم حرف میزنه، نه با مسلمان، این با مؤمنین داره حرف میزنه. صدر آیه میگه چی؟ یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، میگه این صدر آیه رو نگاه کن. و صدر الآیه الذین آمنو، اون وقت تازه آخر آیه رو هم که دقت بکنی آخر آیه هم خط رو نشون میده، میگه چی؟ و آخرها از تشبیه به اکل لحم الاخ. و ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. بعد فرمود ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. ایشون میگه که یه لحم الاخ، آقای مقدس اردبیلی تراهم اخوتو، شما اینا رو برادر خودت میدونین. بعد ایشون از جامع المقاصد مقدس محقق کرد که مذهبی نمی کنه، بل فی جامع المقاصد ان حد الغیبه علاما فی الاخبار ان یقول فی اخیه ما یکره. اصلا تعریف غیبت علما چی گفتن؟ ان تقول فی اخیک ما یکره لو سمعه من ما فی. و معلومه، بعد گفته معلومه ان الله تعالی عقد الاخوه بین المؤمنین. المؤمنون انما المؤمنون اخوه، گفت مؤمنین برادرن. خدا گفت انما المؤمنین اخوه، بله. بعد اینجا اومد گفت ایوه با احد کن من یکل لحمن اخیه. خب اون اصلا تو مؤمنین نیست که برادر باشه، ولی برادر نبود. اینجا در علت حرمت، در تبیین حرمت گفت وقتی داری غیبت میکنی گوشت برادر مؤمن میخوری، اونجا اصلا برادر نیست، پس غیبت حرام نیست. وقتی غیبت حرام نبود به طریق اولا شما حجار رو در حرمتشو گفتی، وقتی او حرامه به طریق اولا غیبت حرامه، وقتی غیبت حرام نشد خب. بعد ایشون فهمید که بله بعد ایشون یه مطلب میفهمد، میگه و ما ابعد ما بینه و بین الخواجه نصیر الدین الطوسی، چقدر بین این فتوای مقدس اردبیلی و رفتار او و بین عمل کرده خواجه نصیر الدین طوسی و علامه هندی و غیر از او ممن یرا قتلهم، که اونا در برابر این نه جواز الغیبه و حجاب چی رو میدیدن؟ قتل اینا رو. که چقدر بین این دوتا فاصله است. حت بله حتی وقع من هم وقع فی بغداد و نواحی ها، بله. حالا یا به اصطلاح و غیر هم ممن یرا قتل هم، یا اعتقادش اینه، یا ممن یرا قتل هم، از اونایی که دید اینا چه قتلی از ما کردن و اینها. حالا این عبارت و من جمله طول کلام فی ذاله کما فعله فی الحدائق من تضییع العمر فی الواضحات ها. خلاصه بگم بیشتر از این درباره حرف نمیزنم. صاحب حدائق خیلی طولش داده، عمر رو تضییع کرده. یعنی چی؟ یعنی خلاصه آقایی از بدیهیات برو مخالف بود. بله جایز غیبت کنیم از لا اقل من یکون جوازن غیبتون لتجارورهم بالفسق. بالاخره تجارب فسق دارن دیگه. فا اینما هم علک من اعظم انواع الفسق بل الکفر. خب میگه اینو چیکار میکنی شما که آقا بالاخره اینها شما قائل به کشتنشونیم یا نه؟ قائل به این که میشه اموالشون رو برداشت؟ نه. یا بس چی؟ نفهمید که و این اومن و معاملت المسلمین فی بعض الاحکام لضروره. این که میبینیم ما با اینا در حکم مسلمان رفتار میکنیم این لضروره است. یعنی چی؟ یعنی چون قدرت نداریم فی بعض و ستعرف انشاءالله تا چی؟ بله. خب حالا در اینجا مطلبی رو که میخواستم عرض بکنم، این عباراتی که مرحوم صاحب جواهر رو آورده، این عبارات تقریبا این اون خلاصه ایست از حرفای ارشان خدمت صاحب مفتاح الکرامه. این حرفا رو قبلا مرحوم صاحب مفتاح الکرامه گفته، این استشهاد به طوسی و اینا رو همه رو او آورده. حالا ما در اینجا میخوایم به این چند تا عبارت که ایشون گفت بپردازیم. یک، ما در روایات چند تا روایت داریم که ائمه ما اینا رو لعنت کرده باشه به صراحت فرموده باشن و معلوم باشه که روایت منصرفه به اینها. ما چند تا روایت داریم که در بیان اینا سب به اینا باشه. ما چند تا روایت داریم که در بیان ائمه شتم اینها باشه. این خیلی قابل بررسی که آیا ما اصلا از این مدل روایات داریم. یک. دو، اگر داریم اینا از نظر سندی سندشون چطور؟ من از روایاتی که دارای عنوان بود شروع میکنم. چند تا مطلبیشون گفت. یک، این که اینا شرورتر از نصارا هستن. تا اینجا من هر چه گشتم چنین روایتی پیدا نکردم که یه روایت بیاد بگه اینا از نصارا چیم شرورتن. و به گمانم یه همچین چیزی هم نباید باشه. چرا؟ بدلیل که طبق اون آیه ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. بعد فرمود ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. خب اینا شرورتر از نصارا هستن، این اولویتشون رو یعنی از دو قسم اول میاره پایین، از یه قسم سوم میبره بالاتر. در حالی که طبق این بیان شما بخوای بگی اینا از کفار بدترن. او محبت نصارا به مؤمنی نداره میگه. یه همچین چیزی نباید باشه. حالا دوستان کمک کنن در این تحقیق اینو پیدا کنن که ما آیا یا به صراحت یا بالمضمون یا بالکنایه جایی داریم که آمده باشه گفته باشه اینها در لسان اهل بیت که اینها از نصارا شرورترن. این خیلی خوبه که این معلوم بشه. دو، ایشون فرمود که ما روایت داریم که اینها مجوس و آزه الامه هست. خب این کلمه مجوس و آزه الامه رو ما داریم در روایه، اما در باره چی نازل شده؟ در باره چی آمده؟ اولا این رو بدونیم، مجوس و آزه الامه وقتی گفتن این روایت رو هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها. یعنی مجوس و آزه الامه رو هم سنی ها نقل کردن هم شیعه ها. خب آینه اونا که نمیتونه روایت علیه خوش نقل کنن. این چیه؟ این در باب قدریه یا قدریه است. بله روایت اینه، فرمود اون چیزی که ما خودمون نقل کردیم. بله سألته عن رقی، پرسیدم آقا این بچه ها رو یه هرزایی میبندن به بدنشون، اینا فایده ای داره یا نداره؟ دیدید بچه رو ملیخات میبندن، یه هرزی میبندن؟ من اینا پرسیدم، رقیه اونی که میبندن یا به اصطلاح رقیه غرفه اتدفع من از قدر شیعه، آنی نمیبندیم از اقدار الهی، از قدر الهی چیزی رفت میکنه؟ قاله هیه من از قدر خود همینی که تو میبندی، اینم از قدره. یعنی چی؟ یعنی مقدر الهی اینه که اگر تو اینو ببندی، اون ذره به نخوره، اگر نبندی، ذره به بخوره. که بعضی ها میگن آقا دعا میتونه قدر رو عوض کنه، میگه آقا جون اصلا دعا خودش جزء قدره. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال مقدر فرموده که اگر این دعا رو کرد تو این چاله نیفته، اگر این دعا رو انجام نداد تو این چاله بیفته. فهمانی خودش از قدره. پس قدر رو منکر نشد. بعد ایشون فرمود و قال ان القدریه، اونایی که منکرن مجوس حاضر امت، اونا مجوس این امت هستن. همون لذینه، اینا کسانی هستن که ارادو ان یصف الله به عدله، خواستن بگن خدا عادله، فاخرجوه من سلطانه، اومدن سلطنت چه انکار کردن، گفتم چون عادله هیچ کار نمیتونه بکنه، قدر رو منکر شدن دیگه. حالا اینه باید شیعیست، من نمیخوام وارد مسئله قدر بشم که اهل سنت چی نفت کردن؟ اهل سنت قال اینا پیغمبر نکرد، این مجوس هذه الامه المکذبون به اقدار الله، مجوس این امت کسانی هستن که اقدار الهی، مقدرات الهی رو منکر بشن. خب از این وقت اهل سنت هم نفت کردن. یعنی چی؟ یعنی چه شیعه باشی، چه اهل سنت باشی، اگر منکر قدر باشی مجوسی، اگر منکر قدر نشی کل من خالفنا، که منکر قدر نیست که. پس این روایت مجوس حاضر امه، این یه گروهی را میگه که هم توش شیعه ها میان تو هم مخالفن. آقای صاحب جواهر با استناد به، چون ایشون مجوس حاضر امه رو کی گرفت؟ کل مخالفین، در حالی که خودمونه این رو باید نقل میکنن، اونه که همه قدریه نیستن، که اکثرشون اقدار الهی رو قبول دارن، میگه خدا درسته. پس این روایت هم خیلی عجیبه که جناب صاحب جواهر فقیه عظیم چجوری برای توسعه به همه بگید. ما حرف رو نمیخوام الان رد کنیم، این استدلال این. خب حالا بریم سراغ انجس من الکلاب، اینجا خیلی ملکت الاراه. روایت انجس من الکلب درباره کیه؟ مطلقه. المخالف لنا اهل البيت انجس من الکلب، ما داریم هیچ چنین چیزی نداریم. این روایت چیه؟ الناسب لنا اهل البيت انجس من الکلب، کسی که ناسبه. ناسب یعنی چی؟ خب حالا باید این ناسب رو بیان عرض کنم خدمت شما که معنا کنیم که آقا ناسب کیه؟ ناسبی کیه؟ در باب ناسب یه معنای عام تو ذهن هممون هست، اون معنا اینه کسی که عداوت یا عداوت با اهل بیت دشمنه. خب اگر ما دشمن معنا کردیم، کل مخالفه که دشمن نیست. یعنی شما به مخالف بگو تو حسین ابن علی رو قبولش داری؟ میگه آره نبی رسول الله. دوستش هم داری؟ میگه آره قرآن گفته قل لا اسألك من اجر الا الموده. میگه امام هم قبولش داریم جناب. پس دشمن نی، ولی او رو به عنوان امام قبول نداره، این میشه مخالف معمولی. یه مخالف داریم میگیم که تو حسین ابن علی رو قبول داری؟ میگه نه اخه. میگه چرا؟ میگه خب با یزید مخالفت کرد، یزید حق بوده او باطل بوده. ببینی چیکار میکنی؟ منم ببینم حسین ابن علی رو میکشم، این میشه چی؟ میشه ناسبی. یه مخالف داریم، یه ناسبی تو تعریف عمومی ناسبی. نه الان اهل سنت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان چی قبول دارن؟ اون خلیفه چهارم قبول دارن. ولی یه تعدادشون هستن میگن الا لله، فقط اول و دوم و سوم، چهارمی بر باطل. چرا؟ چون چهارمی به سومی کمک نکرد نجاتش بده و بعد اومد با معاویه جنگی، فلعنو، لعنتش کنی. اینه میگیم چی؟ ناسبی. اونی که چهارمی قبول داره میگیم مخالف. آیا تعریف ناسبی اینه؟ اگه تعریف ناسبی این باشه، خب او روایات گفت الناسب لنا اهل البیت انجس منن کرد. حضرت آقای صاحب جواهر، چجوری شما اومدی این نجاست رو، الناسب رو به همه نسبت دادی؟ اگر ما معنای ناسب رو چی بگیریم؟ اونی که عدابت داره. اما اگر اومدیم گفتیم نه، ناسب من یخالفهم فی امامتهمه، ناسبی کیه؟ کسی که امامت اینا رو قبول نداره. اگر اینو گفتیم، او وقت انجس من الکلاب چیه؟ همه رو بگیم. خب آیا این هست یا نیست؟ روایتی رو مرحوم صاحب سرائر، این کتاب سرائر نوشته ابن ادریس علی، این کتاب رو ایشون بعد از تهذیب و استبصار شیخ طوسی نوشته. شاید فاصله زمانیشون هم حدود 100 ساله یا یه خود بیشتر. سرائر کتاب روایی فتواییه و حالا میگن صاحب سرائر تلاشش این بود که چرخ اجتهاد رو دوباره راه بندازه، چون هیمنه فتاوای شیخ طوسی بر زمان خودش جوری شده بود که کسی جرأت نمی‌کرد خلاف نظر طوسی فتوا بده، موجب شده بود حرکت اجتهادی قفل بشه. ایشون می‌خواست اینو راه بندازه، سعی کرد یا فتاوای شیخ رد کنه یا استدلالش رد کنه. خب کتاب سرائر رو نوشت. در سرائر یه قسمتی داره به نام مستطرفات. مستطرفات یعنی قسمتی است که آمده اضافه شده بر کتاب سرائر. حالا خود صاحب ابن ادریس اینو آورده یا نه، این اختلافیه. حالا اون چیزی هم که آورده نوعاً مرسله، یعنی یا خودش به این راوی نرسیده یا اون انتها به امام معصوم است. یه قسمتی داره مستطرفات و رجال، یعنی چی؟ یعنی اونایی که مردانی از رباط از ائمه سؤال کرد. یه قسمت داره سؤالهای از امام هادی علیه السلام، یعنی اصحاب از امام هادی یا شفاعتن سؤال کردن یا کتبن. در یکی از این مکتوبا که حالا یا مکتوبه یا سؤال شفاهی، او راوی میگه و سألته، پرسش کردم. چی پرسیدی؟ بله، این سندی که او نقل میکنه اینه، محمد ابن علی ابن عیسی حدثنا محمد ابن احمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی ابن عیسی قال. میبینید روایت مرسل است، انتها نمیرسه. بعد قال کتبت الی شیخ عزه الله، من برای شیخ نوشتم. معلومه که سوال مثلا ظاهرا تقییه، منظور امام هادیه. اسأله عن الناسب، من پرسش کردم از ناسب، هل احتاج و فی امتحانه؟ من برای اینکه بفهمم این ناسبی هست یا نه نیاز داره امتحان کنم. معلوم میشه کلمه ناسبی رو راوی بر چی هم میکنه؟ بر دشمن، یعنی بر کی؟ بر اون که سب میکنه. خب من با مخالفین روبرو هستم، مخالفین رو میخوام تشخیص بدم این ناسبی هست یا نیست، آیا نیاز داره امتحانش کنم؟ پس بنابراین تو ذهن سائل ناسبی به چه معناست؟ یعنی دشمن، یعنی عدو. اسأله عن الناسب، هل احتاج فی امتحانه الى اکثر من تقدیم الجبت و طاغوت و اعتقاد امامت امام؟ میدونم این آقا معتقد به امامت کیه؟ جبت و طاغوته. و بعد میگه اینا مقدمه بر علی، اینا یقین دارن. اما این که این دیگه علی رو هم ملعون میدونه یا نه ملعون نمیدونه، اینه نمیدونم. آیا من نیاز دارم امتحان کنم ببینم علی رو هم ملعون میدونه یا نه؟ یا همین که این میگه علی چهارمیه این ناسبی محسوب میشه؟ ها؟ فرجع الجواب من کان علی هذا فهو ناسب. همین که یؤمن به جبت و طاغوت و یقدمهما علی علی فهو ناصر. اگر این روایت مورد قبول شد، اون روایت که میگه الناسب لنا اهل البیت انجس بدم کرد، همون میشه که صاف جواهر گفت، استدلال کامل میشه. اما اگه اینو قبول نکردی، ببینی از این روایت یه چیزی معلوم میشه و اون این که ما ناسبی رو دشمن میم، اونی که دشمن علیه، مبغض علیه. خدا اینم سوالش بود که آقا من برای اینکه این بفهمم مبغض هست یا نه، همین اعتقاد به سنیگرش کافیه یا نه باید افزون داشته باشه؟ پس یعنی میشه که سوال بده برای این. خب وقتی این جواب برای شما ثابت نشده باشه، اون ناسب لنا اهل البیت اون قدر متیقنش کیه؟ اونیست که ادابت داره. از کجا شما تأمین دادی به جایی دیگه؟ پس بینید اون چیزی که در این بحث امروز برای مهم بود این بود که این پایه‌های استدلالی در قضیه به این مهمی چرا اینقدر شل باهاش برخورد میشون؟ ما مدرسه‌ای نگاه نمی‌کردیم به این مسئله، بازی خورده نبودیم تو این مسئله. از اون طرف جانه یه وقت از این بعد بازی نخوریم. یعنی چی؟ یعنی شل بدیم بگیم آقا استدلالاتون شله، همه بی‌تدبیره. اگه واقعا ثابت بشه این یه اجماعی بوده، یه دستورالعملی بوده، این اجماعش حاصل بشه، نمیشه خلاف الاجماع را و یه در بحث تغییره. پس خلاصه بحث تا اینجا این شد که آیا استدلال صاحب جواهر این روایات درسته یا روایات درست نیست. ما در جلسه آینده تتمه این مطلب رو بررسی میکنیم، ببینیم استدلال‌های صاحب جواهر مردود هست یا نه، استناد به این روایات مخالف این رو بررسی بکنیم و انشالله دوستان رو بخوام مطالعه بکنن در همین زمینه. آدرس صاحب جواهر رو دادم، این در کتاب مفتاح الکرامه هم جلد چاپ جدید جلد 12 صفحه 215 این مطلب رو ببینن، او روایت شرورتر از نصارا رو هم اونم تحقیق بکنن و این که روایاتی که لعن و سب و شتم توش داشته باشه و لسان اهل بیت، این رو هم یه تحقیقی دربارش بکنن. این مطلب مطلب جامعی در خواهد آمد، خیلی به اصطلاح جوانب داره به نقاط مختلف فقه.